الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پس در بیع مسوقه اول از مسوقات بیع وقف بود، جایی که یلزم من بقاء العین الموقوفه تلفها و خرابها و سقوطها عن الانتفاع. در اینجا مرحوم شیخ فرمودن یجوز البیع، زیرا که اولا عدم جریان ادلت المنع، ادله منع از بیع و حرمت بیع وقت در اینجا نیست، و ثانیاً متعین است بیع، چون امر دائر است بین تعطیل عین موقوفه تا تلف بشود یا انتفاع اتلافی عین بطن موجود یا تبدیلش به ما یبقا و ینتفع بهی بطون لاحقه، و اول و دوم درش تضییع حق هست به خلاف سوم، پس یتعیه. این بحثی بود که مرحوم شیخ به عنوان دعای اول در حقیقت نفی مانع است و اثبات جواز بیعه، و مدعای دوم تعین و لزوم بیعه است در مقابل اون دو کار دیگر. حالا نسبت به هر دوی این دو مدعا و استدلالی را که مرحوم شیخ فرمودن، یه مناقشات و اشکالاتی هست که اینها بایستی بررسی بشه. اما در مدعای اول که فرمودن ادله منع در اینجا جاری نیست، عدم جریان ادله المنع، نسبت به اجماع گفتن واضحون، خب این درست، اجماع در اینجا نیست، اگر ادعای اجماع بر خلاف نشه در اینجا اجماعی بر عدم جواز بیع نیست. بعد عمده اون دو دلیل دیگر بود که روایات بود، فرمودن روایات هم در اینجا تمام نیست، اما روایت علی ابن راشد، روایت ابن راشد لا یجوز شراء الوقف، فرمودن لانصرافه الی غیر هذه الحاله، دعوی انصراف کردن این روایت لا یجوز شراء الوقف ناظر به حالتی است و جایی است که عین موقوفه قابل انتفاع باشه. مؤید این انصراف ایشون هم ممکنه این را قرار بده کسی که روایت آمده است در اون شخصی مورد سؤال، اون جایی است که کسی ضیعه را میخرد، در کنار اون ضیعه یک زمینی هست که اون زمین را هم میخره، ولی بعدا معلوم میشه که او وقفه، این زمین را میخره برای اینکه ازش استفاده کنه قهرن. امام در جواب میفرماید در سوال دوم لا تدخل غلتها فی ملکک، پس معلوم میشه این زمین غله داشته، منافع داشته، سود داشته، محصول و برداشت داشته، پس مورد سؤال این لا یجوز به شراء الوقف هم جاییست که اون وقف قابل انتفاعه و ساقط از انتفاع نیست، یا در حالت خرابی که موجب سقوط از قابلیت انتفاعش باشه نیست. پس مورد سؤال هم مورد سؤال از خریدن وقفی است که ینتفع به، معمولا زمین هم قابل انتفاعه. این که گفتن شیء از عین موقوفه مشرف بر تلف و خراب و امثال این میشه، این معمولا در زمین های زراعتی نیست، چون زمین های زراعتی همیشه قابلیت برداشت و کشت و عمران و آبادی داره. پس مورد سؤال جاییست که خارج از این مورد استثناء و مصور، و جواب دوم امام هم شاهده بر اینه که این قابل انتفاع بوده، غله داشته. پس بنابراین انصرافی را که برای شیخ فرمودن به این بیان کسی بگه درست. این تقریب انصراف. بر این تقریب اشکال میشه بر این که خب این انصراف به چه مناسبت ادعا شده؟ آیا خود کلام امام که کلام عامیست، گفته لا یجوز و شراء الوقف، یه کلام مطلقیست، این انصراف اگر به جهت این باشه که به جهت ندرت مثلا باشه، موقوفات غالبا قابل انتفاع هست که این هم کبراش ممنوعه هم صغراش، ندرت در وجود نه منشأ انصراف میشه نه منشأ انصرافه و نه صغرای ندرت درسته. در اینجا کی گفت موقوفات غالبا قابل انتفاع؟ موقوفاتی که از انتفاع میفتن زیاد هست. امام مطلقا گفته لا یجوز شراء الوقف، چه از انتفاع افتاده باشه چه نیفتاده باشه. پس اگر اینه منشأ انصراف در نظر شیخ، این که کبرا و صغراش هر دو درست است، اگر منشأ انصراف این است که اشاره شد اونه که مورد روایت و سؤال سائل و سؤال جواب دوم از اینا استفاده میشه که نظر سائل به اونجایی بوده که این موقوفه قابل برداشت و قابل انتفاع بوده، غله داشته، منافع داشته، خب اینم جوابش اینه که سؤال هیچ وقت مورد سوال یا خصوصیت سوال موجب تغییر جواب نیست. اگر جواب یک جواب عامی بود، مطلقی بود، جمله کلیه کبرای کلیه بود، مثل اینجا لا یا جوز و شراء الوقت، قبلا هم گفتیم امام یک کبرای کلی داره بیان میکنه، بیان این کبرای کلی یکی از تطبیقاتش هم مورد کلام سائله، نه اینکه کلام سوال قید باشه. پس مورد مخصص نیست، مورد سوال مخصص، تمسک ما به سوال سوال که نیست، به جواب امامه. جواب امام اگر دارای عمومی بود، اطلاقی بود، او سه از مورد سوال سوال، کل اون مفاد مطلق ثابت میشه و حجت میشه. پس این هم که وجه انصراف نمیتونه باشه. بنابراین اشکال شده که لا انصراف، لا یجوز شراء الوقت مطلقه، حتی وقتی که لو بقیه لسقط عن الانتفاع، لو بقیه لتلف لخرب. سوال دوم نه، اون مربوط به سوال مورد سواله. در جواب اول امام گفت لا یجوز شراء الوقت، کبرای کلی بیان کرد، بعد درباره مورد سوالش گفت آخه من نمیدونم کیه، لا اعلم لها مالکش کیه، مجهول این واقف. اونجا گفت که بالاخره لا تدخل غلتک غلته و فی ملکک و تعبیراتی که اونجا بود، و خیلی روایت هم کسی بخونه میشه خوندش. روایت این بود، سألت ابا الحسن علیه السلام قلت جعلت فداک اشتریت ارضا الى جنب ضیعتی به الفی درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف، فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله في ملكك، ادفعها الى من اوقفت عليه، قلت لا اعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها. بس جواب كلي داد، لا يجوز شراء الوقف، كبرى كلي. پس بنابراین کسی میگه این اطلاق داره و به این اطلاق باز عمل کرد، انصراف موجبی نداره. این اشکال را که اشکال قوی است واقعا تا اینجا، اینجور میشه جواب داد که روایت لا یجوز شراء الوقت، روایت ابن راشد، تعبیر امام لا یجوز شراء الوقت، تعبیر امام در این روایت اینه لا یجوز شراء الوقت. ما میخواییم بگیم فرق هست بین این تعبیر و بین لا یجوز و بیع الوقف. یه دفعه امام میگه لا یجوز و بیع الوقف، یه دفعه میگه لا یجوز و شراء الوقف. سوال میکنه که من یه وقت یک زمین را خریدم به خیلی این که ملکه، بعد معلوم شد وقفه، میگه لا یجوز و شراء الوقف. اینه سوال سائل اینه که یک زمین را خریده به خیال این که ملک بعد که خواسته وفرت المال پولش جمع کنه بده پرداخت کنه خبرتو به من خبر دادن که این وقفه. امام میگه لا یجوز شراء الوقف. این تعبیر در مقام جواب از اون سوال مفاد عرفیش اینه که مال اگر مال دیگری بود، مالی بود که نمیشد بخریدش چون وقفه، لا یجوز شراء، چون وقف بایستی صرف بشه در همون عین موقوفه. میخواد اینه بگه که چون وقف بایستی صرف بشه بر همون عین موقوف، بر همون موقوف علیهم و مصرف معینی داره و نمیشه از وقت بیرونش کرد، لا یجوز شراء الوقف. در مقام بیان اینه که کجاها وقف میشه به فروش بره فی نفسه و کجاها نمیشه نیست، در مقام بیان اینه که حالا که تو این خریدی بخیال این که ملک بعد معلوم شد ملک نیست بلکه وقفه، مصرف موقوف علیهم داره، در جهتی باید صرف بشه بلکه محبوسه بر اون جهته، لا یجوز شراء، باطل، نمیشه خرید. لا یجوز شراء ارشاد به بطلان شراء دیگه، ولی جواز تکلیفی که نیست، حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است، یعنی باطل اون اینجوری شرائی چون وقفه. در مقام بیان اینکه حالا کجا یجوز شراء و کجا لا یجوز شراء نیست، و اصلا اگر که در مقام بیان مورد مسوقات نیست، اگر در مقام بیان مورد مسوق بود میبایستی تعبیر لا یجوز بیع الوقف باشه و خطاب به بایع باشه نه به مشتری. اینجا خطاب به مشتریه، میگه نگاه امام در لا یجوز شراء الوقف به مشتریه که این کار کرده به خیال این که این طلق ملک، طلق بعد معلوم شد خبر بهش دادن ملک نیست، بگو این باطله، این شراء باطله، خریدن تو باطله چون به درد میخوره، چون این مال موقوف است. این جور خطاب در مقام بیان مسوقات بیع وقف نیست، چون در مسوقات بیع نظر به بایع بایستی بشه، نظر به خود اون موقوفون علیهم یا متولی وقف بایستی بشه، بگه آقای متولی، آقای بطون موقوفون علیهم، شما چه وقت میتونید در وقف، نظر به اصحاب وقف بایستی بشه، چون مسوقات نسبت به اصحاب وقفه که این موقوفون علیهم یا متولی وقف که فعلا وقف در دست اونهاست، چه گاهی میتونن وقف را بفروشن، در چه حالی حق فروختن دارن، در چه وقت حق فروختن ندارن، با اون طرف بایستی نظر بشه. برازه اگه تعبیر لا یجوز و بیع الوقف بود میشد کسی بگه این در مقام بیان حکم خود وقف به لحاظ من بیده مل وقفم هست، که انه خطاب به اونها میکنه میگه کسایی که وقف دستتونه، لا یجوز لکم ان تبیعوا الوقف، وقف را نمیتونید بفروشید، گرچه موقوفون علیه هستید، انت استفاده هم میکنید، برای شما وقف شده، ولی چون وقف لا یجوز لکم بیع الوقف. اگه اینجوری بود، این در مقام بیان بود، از این که پس هیچ مسوقی نیست برای وقف، بیع وقف یه اطلاقی پیدا میشد بر نفی جواز بیع در وقف، وقت میگفتیم اطلاقش اونجایی را میگیره که این وقف خرابم بشه، چون نگفت الا اذا اشرف علی الخراب، الا اذا کان یلزم من بقائه سقوط عن الانتفاع، قید نزد، گفت ای آقایونی که وقف دست شماست، لا یجوز لکم بیع الوقف، این اطلاقش اونجا را میگیره، میشد تمسک کده بده. ولی نظر امام در این تعبیر به واقفی، به متولی وقف، من بیدهم الوقف، موقوفون علیهم نیست، نظر به من یشتری الوقف، اونم شراء این چنینی که خریده به خیال این که ملک تلقه، بعد معلوم میشه اخبره، خبرتو اخبره به انهو کان وقف و انهو وقفون، و اینکه این به وقف شراء وقف شده. اینجا وقتی امام میگه یبطل شراء الوقف لا یجوز شراء الوقف، این در مقام بیان اون مسوق نیست، که انه عدم جواز انتقال وقف را فی نفسه مفروغ عن گرفته، میخواد بهش بگه که خریدن تو باطله، تو بی خود خریدی، باید چیزی رو بخری که ملک تلق باشه، اما این کلا سرت گذاشتن بهت فروختن چیزی را که قابل فروش نیست، پس تو بیعت باطل لا یجوز شراء. پس این خطاب ناظر به اجنبی است که یرید و اخراج الوقف عن مورده، ناظر به متولی و موقوف علیه و من بیدهی الوقف نیست در حقیقت، تا اینکه ناظر به مسوقات و عدم مسوقات و اینکه چه وقت جایز میشه چه وقت جایز نمیشه، تا بگیم مقتضای اطلاقش اینه که هیچ وقت جایز نمیشه حتی اگر یل لازم منه الخراب. پس اطلاق نداره این روایت، دعوی انصراف ممکنه برگشته به این مطلب بکنه که این روایت ناظر به این جهت، ناظر به مسوقات نیست، پس در مقام بیان مسوقات نیست دیگه. تعبیر انصراف مسامحه میشه، نبایستی گفت انصراف داره، بایستی گفت این روایت در مقام بیان این جهت نیست، این مفروغ الان گرفته در مقام اینه که به این آقای مشتری بگه لا یجوز لک ان تشتری این وقف را، و نمیخواد بگه کی یسوق و کی لا یسوق و همیشه لا یسوق، چون اگه اونجور بود بایستی نظر میکرد به متولی یا نظر میکرد به موقوفون علیهم، نظر میکرد من به یدهم الوا العین الموقوفه، به اونها خطاب بکنه که شما نمیتونید بفروشید در هیچ وقت این وقت را، گرچه منتفع از این وقت هم هستید. پس بنابراین خیلی خوب اون بحث، بله هر کجا که بطل الشراء بطل البيع، ولی حیثیت بطلانی که قهرن منظورون علیه در این تعبیر میشه این مسئله که چون وقف نمیشه بفروشید، اما کجاها نمیشه او دیگه در مقام بیانش نیست، چون نمیشه بفروخته پس و این به شما گول زده این رو آورده، پس این شرایط باطله، این بیع اونم باطله، بیع اون آقا هم باطله بالملازمه، چون اگه شرا باطل شد قهرن بیع هم باطله. ولی فرق است بین خطاب اینکه ناظر به اینکه این باشه که کجا یسوق البیع، اون خطاب ناظر به عمل موقوفون علیهمه، عمل متولی است و مناسبت با اون نداره که نظر بکنه به عمل مشتری بگه ای مشتری بر تو جایز نیست، چرا؟ مقصودش این باشه که لا یجوز بیع الوقف، لا مسوق لبیع الوقف علی الموقوف علیهم یا علی المتولی، که مناسبت نداره. اگر ناظر به بیان کبرای عدم جواز بیع وقف باشه، عدم جواز تغییر و تبدیل وقف باشه، نظر باسته بشه به من بیدهم الوقف، چون اونها در معرض اینن که سوال کنن در بعض این حکمان که چه وقتی بر ما جایز اینه بفروشیم و تبدیل کنیم و چه وقتی جایز نیست تبدیل کنیم. این روایت لا یجوز شراء الوقت درش مسوق بیان حکم خود وقف نیست، مسوق بیان حکم این آقای مشتری است که این وقت روش غالب کردن به عنوان اینکه ملک طلق، بعد مش خبر دادن که نبا این وقت بخریده. این چنین بیانی و این چنین سیاقی و تعبیری در مقام بیان کبرای عدم مسوقات و اینکه همین اطلاق منع و حرمت به وقف نیست، اون سیاق دیگری میخواد، عبارت از اون سیاقی که گفتیم، بگه نظر کنه به خود موقوف علیهم، نظر کنه به متولی، به من ینتفع بالوقت، وقت که وقت دست اونهاست، به اونها بگه که شما حق تبدیل ندارید، فقط حق انتفاع دارید. اون سیاق جور با در مقام بیان بودن از این نظر و این سیاق در مقام بیان اون جهت نیست، و در حقیقت این میشه اشکالی بر اصل استدلال به این روایت در اون بحث بر جواز به، یعنی این اشکال در حقیقت نه فقط اطلاق را در اینجا از بین میبره، در اون بحث گذشته هم دیگه این روایت به عنوان یک روایت تام و دلال بر حرمت بیع وقف مطلقا نمیشه، فقط دال بر حرمت بر عدم صحت بیع وقف فی الجمله است، فی الجمله بله، چون مفروغون ان گرفته که این وقف لا یجوز بیعه و لذا شراء شما باطله، فی الجمله دلالت داره بر عدم جواز بیع وقف، لکن در مقام بیانش نیست به این نکته که گفته شد، و لذا اطلاقی درش نیست که ما بتونیم از این اطلاق در مورد شک که محل کلام ماست تمسک کنیم به این اطلاق و بعد بگیم که پس این اطلاق حجتون، پس وجهی برای انصراف نیست. بس برگشت انصراف بین میشه که این روایت چون مفروغون ان گرفته درش عدم جواز بیع وقف را و داره حکم مشتری رو بیان میکنه که تو که به تو قالب کردن این بیع این شرایطو باطله، که قرن این بیع در این شرایط هم باطله، چون این چینه حکمی هم را که امام مفروغون انهش میگیره در مقام بیانش نیست، اون سیاقی مناسبه با بیان اون کبرای ممنوعیت تبدیل وقف که ناظر به خود وقت باشه، به لحاظ من بیدهم الوقت، به لحاظ متولی وقت، به لحاظ موقوف علیهم، و به اونها خطاب بشه لا یجوز لکم ان تبدل الوقت ان تبیع الوقت. پس این عدم اطلاق به این بیان قابل تقریره، که البته این بیان موجب این میشه که این روایت اصلا از دلالت بیفته، این دیگه انصراف، تسمیهش به انصراف لا یصح، چون انصراف نیست، این نبودن اصل اطلاق مقدمات حکمت هست در چون در مقام بیان نیست که یکی از مقدمات حکمت هست. در این روایت این نسبت به این مطلب اول که اگر ما این رو نگیم بگیم نه چنانچه اگر روایت اینجوری بود لا یجوز بیع الوقف لا یجوز تبدیل الوقف این اطلاق داره دعوی انصراف به موجبه لا یجوز بیع الوقف و تبدیل الوقف کسی بگه برای اینکه این اونجایی که یشرف علی الخراب هست اگر بقیه لخراب اطلاق نداره این دیگه دعوی انصراف ما هم مثل همین مستشکل این انصراف رو به این بیان وجهی برش نمیفهمیم. پس مطلب شیخ رو در این روایت ابن راشد میشه به این شکل مثلا تقدیم کرد یا خب حالا مطلب شیخ باشه یا نه مطلبون فی نفسه حالا ولی غیر شیخ. و اما روایت دومی را که بهش مرحوم شیخ به اطلاقش اشکال فرمودن و اما روایات الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها اینها هم فرمودن برای اینکه لا اطلاق لها لمورد خراب به جهت اینکه اصلا ناظر به این جهت نیست ناظر به مسوقتون لبیان وجوب مراعات کیفیت المرسومه للوقف فی انشاء الواقف این حسب ما اوقف یعنی اون خصوصیاتی را که واقف در وقفش میخواد وقف بر علما کرده وقف بر مثلا زوال کرده اینها رو ملاحظه کنید مخالفت نکنید و مسئله عدم جواز بیع از خصوصیاتی را که واقف رسم میکنه و قید میکنه در وقف نیست بلکه این یکی از احکام وقفه. این بیان شیخ برای اسقاط اطلاق این دسته دوم از روایات اکثر و اشکالن از اون بیان مربوط به اون روایت ابن راشد به جهت این که اولا این خلاف اون مطلبی است که خود ایشون هم در قبل گفتن که خصوصیت عدم جواز بیع از خصوصیات مأخوذه در وقفه. حالا یا چون مفهوم وقف اینه یعنی از خصوصیاتی که مرسوم شده در حقیقت و مما یرسمه الواقفه یا مطابقتا اگر گفتیم حقیقت وقف تحبیس و تأبید در حبس و ممنوعیت ولو ممنوعیت وضعی که گذشت پس عدم جواز بیع عدم بیع اخذ شده در خود ما انشاء واقف پس من الکیفیات المرسومه من قبل الواقف اگر گفتیم حقیقت وقف حبس العین از هر گونه حرکت و انتقال و خصوصا اون روایاتی که درش این تصریح شده بود لا یباع ولا یوهب بنابراین که از اون روایت هم بشه استفاده کرد لا یباع ولا یوهب وجود که تصریح شده به این خصوصیت صدقتا لا تباع ولا توهب و یا بالالتزام بنابر این که نه مفهوم وقف تملیک در وقف تملیک به بطونه ولی تملیکی است که تملیک به بطون لاحقه هم هست و حقی برای اون بطون لاحقه در این عین و بقاء عین درش هست که این باز دلالت میکرد بر عدم جواز بیع یعنی بازم مقتضای وقف میشد عدم جواز بیع بالالتزام چون بیع تفویت این حق بقاء و حق ابقاء برای بطون لاحقه است پس بازم عدم بیع بالمعال شد از خصوصیات مرسومه یعنی لازمه یک خصوصیتی شد که ابقاء عین باشه و بقاء عین باشه برای بطون لاحقه که این از خصوصیات مرسوم است پس عدم ابقاء عین بالبیع خلاف ما رسمه الواقفه این اولا پس ما همینطور که ایشون میگه قبول میکنیم این خصوصی این انشاء وقف الوقوف على حسب ما اوقف و اصحابه ها ناظر به اینی که خصوصیات و کیفیات قیود مأخوذه در نظر انشاء وقف اینها باستی مخالفت نشه و میگیم این یکی از اون خصوصیاته عدم جواز بیع بالمطابقه یا بالالتزام ممنوعیت از بیع محبوسیت عین بالمطابقه یا بالالتزام یکی از اون خصوصیات مرسوم است این اولا و ثانیا در اینجا فرضاً حالا فرض کنیم که یکی از خصوصیات نیست. این در واقف اخذ نکرد این خصوصیت را در وقفش به شکل صریح یا به شکل انتظامی، ولی یعنی به عبارت آخر این روایات اطلاق نداشت از این نظر که ایشون میخواد اطلاقش رو ساقط کنه. ما اگر اصلا مبنامون این شد که حرمت بیع وقف از جمله مقتضیات عقد وقفه، نه از جمله احکام شرعی که ایشون میگه عدم الجواز حکم شرعیون، یه حکم شرعی صرفی نیست، تعبدی نیست، بلکه چون مقتضای وقف این است که لا یجوز البیع، شارع به امضا کرده وقف را، امضای اون مقتضا مستلزم این حکم شرعی است و عدم جواز بیع وقف چون این چنینه، خب این روایت هم اطلاع نداشته باشه یکفینا عمومات صحت وقف، بلکه عمومات صحت بیع و عمومات صحت عقد، اگر بگیم وقف عقده، یا عمومات صحت این قبیل معاملات و انشاءات، اگر یه عموماتی داشته باشیم بشه به اوفو بالعقود و امثال اینا تمسک کرد، یا یه روایتی در باب وقف داشته باشیم که کلی وقف را انشاء امضا میکنه. دلیل امضاء وقف و دلیل ادله عامه امضایی بنابر امکان تمسک به ادله عامه امضایی از قبیل اوفو بالعقود برای اثبات صحت وقف، در صورتی که وقف عقد باشه واقعا، مخصوصا وقف تملیکی که در شبه عقدیت زیاده، این چنین این اون عمومات یکفینا بنابر اون مبنایی که گذشت که عدم جواز از مقتضیات وقفه، نه اینکه یک حکم شرعی تعبدی است در اینجا میاد، این روایات خاصه اطلاق نداشته باشه، اون عمومات صحت اقتضای نفوذ وقف را داره و مقتضای وقف این است که لا یجوز بیعها، چه اشرف علی التلف و سقوط الانتفاع چنان لم یشره. پس بنابراین خیلی خوب از این روایت خارج شدیم، ولی دلیل بر صحتمون این روایت نبود، یه چیز عامتر از این روایت هم داریم که او اقتضا داشت این صحت را و به در نتیجه ممنوعیت را، صحت وقت را و اون دیگه برمون شیخ ذکر نکرده. خود اشکال دوم به همین مقداره که ابطال حاصل اشکال دوم اینه که ابطال اطلاق در این روایت کافی نیست، در این که ما باز دلیلی بر منع نداشته باشیم. دلیل بر منع ما عمومات صحت وقف یا صحت عقد، بنابر این که وقف تملیکی عقد باشه و این عمومات هم اقتضای عدم جواز بیع داره چون مقتضای وقف اینه. پس بهتر از این اینه که این وجه رو ما، پس این وجهی که ایشون بیان کرد تمام نیست، ولی میشه مطلب ایشون رو به شکل دیگری تمام کرد، تعدیل کرد این جواب ایشون رو به جواب دیگری که حاصل این جواب اینه که مقصود شیخ این نیست که این روایات اطلاق نداره، بلکه مثلا مقصود ایشون شاید این باشه که این روایات، موضوع این روایات اطلاق نداره، نه خود این روایات اطلاق نداره. این روایات میگه آن چرا که واقف انشاء کرده الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، این درست، این روایات میخواد امضا کنه، تثبیت کنه، تصحیح کنه، ثابت کنه از نظر شرعی تمام اون خصوصیاتی را که کیفیات مرسومه واقف به معنای هر قیدی، هر خصوصیتی را که واقف اخذ بکنه، بلکه هر مقتضایی را که مقتضای وقف واقف باشه، تمام مقتضیات وقف را این روایات امضا میکنه، حسب ما اوقفها اصحابها. اون عمومات هم همین کار میکنه، اگر تمام شد اوفو بالعقود و امثال اینها، امضا میکنه انشاء واقف را و صحیح میکنه انشاء واقف را به لحاظ مقتضاش، یعنی به لحاظ کل ما اخذه او کان غرضا انشائیا معاملیا وقفیا للواقف. از این نظر اشکال نیست که اگر انشاء واقف مطلق بود قطعا الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها مطلقه، دال بر عدم جواز بیع از حتی بر در این موردی که یشرف علی التلف بقاؤه العین الموقوفه، ولی نظر مرحوم شیخ به اینه که این چنین قیدی نیست، این چنین رسمی نیست، این چنین مقتضایی نیست در وقف واقف، یعنی ایشون اشکال در اطلاق روایات نمی کنن، اشکال در موضوع اطلاق روایات میکنن، به این معنا که این روایت میگه آن چرا که واقف عقص کرده غرض انشائیشه یجب و یثبت. حالا باز ببینیم واقفین کسایی که وقف میکنن در موارد انشاء وقف آیا یه اطلاق اینچنینی را هم در نظر دارن؟ وقتی وقف میکنن، وقف میکنن، تحبیس میکنن، این عین را حق ابقاء میذارن، الزام به ابقاء میکنن برای بطون لاحقه در این عین، حتی جایی که از قطع عن الانتفاع لو بقی، یا نه اینجا اطلاق در کار نیست، اینجا رو مرحوم شیخ میگه بی اطلاق نداره و تمام نیست درش اطلاق، به جهت اینکه گفته میشه واقفین معمولا این کار رو نمی کنن. در صورتی که عین قابلیت بقا داشته باشه و بقایش، بقا اون عین مستلزم تلفش نباشه، خرابش نباشه، سقوط از انتفاعش نباشه، اونجا محبوسیت را انشاء میکنن بنابر مبنای اول، یا حق بطون لاحقه را و حق ابقاء برای بطون لاحقه را قید میکنن در غرضشون، غرض انشائیشون، غرض وقفیشون، نه غرض داعیشون، غرض انشائیشون اخذ میکنن در انشاء وقف. پس بنابراین قصوری در زیقی در خود انشاء هست، نه زیقی در روایات الوقوف حسب ما اوقفا، زیقی در انشاء هست که این روایات اون تمام مفاد اون انشاء رو تثبیت کرده و امضا کرده، زیقی در اون انشاء واقف هست. انشاء واقف زیق داره و اطلاق نداره نسبت به جایی که اون عین بقایش مستلزم تلف و فنائشه و در نتیجه ارتفاع موضوع عین موقوف است برای بطون لاحقه، اینجا انشاء اطلاق نداره و یه نکته درستی است، انشاء اطلاق نداره انشاء واقف، چون واقف به با وقف مؤبد خودش، با وقف برای بطون لاحقه، غرض انشائیش و غرض حقیقیش اینه که غرض نوع واقفی نم اینه، نه غرض شخص واقف، معمولا نوع وقف این اقتضا رو داره که این بمونه برای بطون لاحقه تا انتفاع کنن ازش. پس اگر یه جایی بقاء عین مستلزم خلف بود، مستلزم بود که این از تلف بشه و دیگه موضوعی در کار نباشه برای بطون لاحقه، اینجا دیگه انشاء وقف ظهور در این نداره که در اینجا هم واقف میگه بذار این عین را باقی بذار تا تلف بشه، باقی بذار تا باشه برای بطون لاحقه، اینه مفاد وقف، نه باقی بذار تا تلف بشه. آنچه که اخذ شده از ابقاء و ممنوعیت و محبوسیت از بیع، حالا چه به عنوان محبوس بودن چه به عنوان ملک بطون لاحقه و حق بطون لاحقه بودن، مقید است لبن به قید لبی کل متصل، قید لبی زمینی واضح عند العرف، که این واقف داره این حبس میکنه، منع از حرکت و تبدیلش میکنه، حق ابقا را جعل میکنه، حق بقا را برای بطون حق جعل میکنه، تا لکی ینتفعو، نه لکی یتلف العین، نه اونا انتفاع ببرن، نه اینایی که حالا اصلا بعد از اینکه تلف شده که در زمان حیاتشون تلف وقت موجود تلف بشه، اینه که نمیخواد، این که غرضش نیست یقینا. پس این مثل به مثابه یک مقید لبی متصل به انشاء، یک قرینه لبیه حالیه عقلیه عقلائیه متصل است، عرف هم این قرینه رو میفهمه که میگه اینجا واقف در این چنین حالی دیگه نمیخواد این نگر داره، در این چنین حالی دیگه منع نکرده از اینکه این تبدیل بشه به شیء اون بدرش بیاد که قابل بقای او باقی بمونه، اینجا برعکس، اینجا غرض واقف همون غرض انشائیش باید، نه غرض دعویش، غرضی که مصرحون بهه، غرضی که غرض نوعیه عرفیه عقلائیه در باب انشاء وقت، این غرض اقتضا داره که این به عینه باقی نباشه. پس در این چنین جایی دیگه اطلاق نداره انشاء، انشاء واقف زیق هست، زیق داره و اطلاق نداره، و به این ترتیب موضوع الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها مرتفع میشه. به این معنی دیگه بیعین خلاف ما اوقفها اصحابها نیست، بلکه طبق ما اوقفها اصحابها است، به جهت اینکه در این چنین جایی اصحابها انشاء محبوسیت، ممنوعیت یا حقی برای بطون لاحقه نکردن. و به این ترتیب برگشت میکنه اشکال مرحوم شیخ اینجا به عدم اطلاق در خود انشاء، نه عدم اطلاق در این روایات، روایات الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، بلکه موضوع این روایات که انشاء واقفه، او میخواد بگه ایشون اطلاق نداره، البته خلاف ظاهر عبارت ایشونه، این باز تأویل در کلام ایشون ولی خب بالاخره تعبیری است که مطلب درستی است. این تعبیر مطلب درستی است و ضمناً تنافی هم با اون مطلب سابق نداره که مرحوم شیخ اونجا قبلا گفتن جواز بیع منافات با حق بطون داره و جواز بیع منافات با مقتضای وقف داره، با اینکه اینجا ظاهر عباراتشون اینه که جواز بیع حکم شرعی است و ربطی به انشاء واقف نداره. این تهافت هم رفع میشه اگر هر آینه به این شکل ما بیان کنیم مقصود ایشون را و به اون شکلی که ظاهر عبارته، ظاهرش اینه که شیخ از اون حرف سابقشون برگشتن، سابقا گفتن درش تضییع حق بیع بس خلاف انشاء واقفه، در اینجا میگن نه خلاف انشاء نیست بلکه عدم الجواز حکم شرعی من احکام الوقت. پس بنابراین این مدعای اول شیخ به این ترتیب جواب از اون اشکال لا یباع و لا یوهب هم داده میشه. روایت لا یباع و لا یوهب هم قهرن دیگه اطلاق نداره، چون اون لا یباع و لا یوهب در اونجایی که این قابل انتفاعه، چنانچه در اون روایت هست که صدقتن جاریتن، خود صدقه باشه استفاده کنن مردم، حتی یرث الله الارض و من علیها، تا اون وقت قابلیت بقایی که مورد اون روایت هم چون دار بوده، دار این چنینیه، دار دیگه خرابیت مکان تصویر تا آخر اینجا هست قابل استفاده است، خرابم بشه ساختمونش خراب میشه باز زمینش قابل ساختمون شدنه و اون هم همون مقید لبی ارتکازی نوع غرض نوعی در باب وقف در اونجا هم این قید را داره لا یباع و لا تباع و لا توهب، در جایی که قابلیت بقا داشته باشه. عمومات صحت هم اگر ادله نفوذ وقت شد، اوفو بالعقود و امثال اینها، اونها هم باز همون جواب درش هست که اونها هم اطلاقش در دائر مدار اطلاق انشاء واقفه. اگر انشاء واقف زیق داشت و انشاء وقف مزیق بود به فرض بقاء قابلیت انتفاع به عین، پس بنابراین اوفو بالعقود هم بیش از این اقتضای نفوذ و در نتیجه حرمت به نمی کنه. پس مانع نیست الوقوف حسب ما اوقفها یا اوفو بالعقود لا یباع لا تباع ولا توهب، هیچ کدوم از این ادله هم نمیتونه منع کنه از صحت از جواز این بیع در وقتی که این چنینی باشه. خب حالا اون ادله مانعه از بین رفت. استصحاب هم که دیروز عرض کردیم، این استصحاب مثلا اولا جاری نیست، لا مجال له، چون این استصحاب به ملاک تفویت حقه و این ملاک قطعا در اینجا نیست، پس قطع به انتفاعش داریم یا قطع به تبد، یا به عبارت مرحوم شیخ ظاهر عبارت شیخ هم همینه که این مجال برای این نیست، چون اون حرمت مقطوعت الانتفاع، حرمت دیگه این مشکوکت الحدوثه، میشه قسم ثالث اصحاب کلی. اگه بخوای شخص اون حرمت رو استصحاب کنی مقطوع الارتفاع، کلی حرمت رو بخوای جامع حرمت به اینو بخوای استصحاب کنی دا قسم ثالث کلی است، چون اون وقتی که متيقن بود در ضمن فردی بود و به علتی بود که قطعا علت منتفی شده. حالا اگر بخواد باشه این لابد روی علت دیگری است، فی نفسه عدم جواز به اینجا، یا از اول خود وقف مثلا حکمش این باشه با قطع نظر از حق بطون لاحقه، که این از اول مشکوک الحدوث بود، دلیل برش نبود، اون چه که متيقن بود اون حرمته بود، اونم وقت و ان زائد اون فرد از حرمت، فرد دیگرش مشکوک الحدوث از اول، پس استصحاب فرد نمیشه کرد، استصحاب جامع هم کلی قسم ثالث لا یجری. این ظاهر عبارت متن عبارت شیخ. بعد و تازه استصحاب هم جاری بشه، استصحاب اصل عملی است با وجود اطلاقات صح، اگر روایات بطلان تمام نشود و ادله نفوذ وقف اقتضای منع را نداشت در این حالت، چون انشاء واقف زیق بود، مرجع استصحاب نیست بلکه مرجع عمومات صحته، چون این بطلان وقف یا حرمت وقف به چه مناسبتی کنه این بطلان، بلکه مرجع عمومات صحت بیعه و اینکه متولی قرار میتونه بفروشه، چون ولو از باب تمسک به عمومات احل الله البیع و امثال اینها در هر مالی که ملک شخص حقیقی یا حقوقی بخواد باشه، مقتضای عمومات صحته، اونا ادله اجتهادی هستن و حاکم بر این استصحاب هستن. چرا اگر عمومات رو نداشتیم وقت مقتضای اصل مثلا فساد بیع بود یا مقتضای اصل بقا این حرمت بود، البته مقصود از این حرمت حرمت تکلیفی نیست که بعضی گفتن این استصحاب جاری نیست، چون حرمت تکلیفی محتمل نیست، حرمت وضعی هم استصحاب تعلیقی است. این جوابش اینه که نه، خود مرجع این استصحاب معنای عدم سلطنت نداشتنه، عدم اون سلطنت وضعی است که سلطنت وضعی بر بیع هم یکی از شرایط قیود صحت بیعه. استصحاب، استصحاب حکم وضعی تنجیزی است، ربطی به استصحاب تعلیقی هم نداره. پس بنابراین اشکال بر استصحابم که مشخص شد، تا اینجا ثابت شد که دلیلی بر بطلان و یا عدم جواز بیع نداریم، مانعی از جواز بیع نیست. میمونه دعوی دوم مرحوم شیخ، مدعای دوم که حالا که دلیل بر منع نیست پس یتعین، چرا واجب باشه و لازم باشه به این رو بشه دلیل میشه. خب حالا متولی میتونه بفروشه، میتونه ولش کنه تا خراب بشه، تلف بشه، یا مثلا بطن موجود استفاده کنه ازش و اتلافش کنه، اتلافا استیفائیا، به استفاده و انتفاع، انتفاعیا. چه معینی هست برای این که بایستی فروش بره و بدلش جانشین او قرار بگیره؟ این مدعای دوم است که باز دلیل دومی داشت مرحوم شیخ که اون دلیل بایستی ملاحظه بشه. الحمدلله.